مشتی قلوم لعنتی. این مقاله در اردیبهشت 1358 نوشته شده و در مجله نگین به چاپ رسیده است. مشتی قلوم لعنتی. در میان همولایتی های مخلص، آنان که قله رفیع 40 سالگی را پشت سر گذاشته و در سراشیب عبرتخیز حیات افتادند، عموماً با نام پرآوازه مشتی قلوم لعنتی آشنایند. این مشتی قلوم لعنتی از آن مخلوقات سربزیر و پرتحمل و آرامی بود که هر چندگاه یک بار جوش جنون بر وجودشان مسلط می شود و به حرکاتی دست می زنند که به کلی نامنتظر و بی‌سابقه است. مشتی ما هم 355 روز سال را با چنان آرامشی کشته پاتیل مغازه قنادی سپری می کرد که زبانزد همگان و مایه بخش شیطنت و وسیله تفریح و تمسخر بچه های بازار بود. مرد شریف و بی آزار 40 سال متوالی در پست ثابت و بلا منازع شاگرد قنادی خدمت کرده بود، بی آنکه لحظه ای از یک نواختی کارش دستخوش ملال شود یا از گرانی بار معشیت نقش گلایه‌ای بر چهره چروکیدهش بنشیند. در مقابل این 355 روز کار یک نواخت و آرامش حیرت انگیز، سالی 10 روز مشت قلوم دیوانه آب و آتشی می شد و به تعبیر خودش دیوانه عشق حسینی و همه عقده های فرو خورده یک ساله را در این 10 روز عاشورا بیرون می ریخت. در شهرک دورافتاده ما سیرجان همیشه و در همه فصول سال مجالس عزاداری سرور آزادگان برپاست، اما در ماه‌های محرم و صفر قیافه شهر به کلی عوض می شود و از هر گوشه آن بانگ نوحه سرایی چاوشان حسینی به عیوق می رسد. از بامدادانی که تفاوت نکند لیل و نهار تا ساعتی بعد از نیمه شب. نیازی به گفتن نیست که 10 روز اول محرم شکوه دیگری دارد و مردم همه کار و زندگی خود را رها می کنند و به مجالس روزخانی رو می آورند و همین دهه عاشورا دوران جوش و غلیان و خودنمایی مشتی قلوم لعنتی است. این عبارات را بهتر بود با فعل ماضی می نوشتم، زیرا آنچه عرض کردم مربوط به دست کم 30 سال پیش است. در طول سالهای اخیر چون از شهر و دیار خود آواره بودم، نمیدانم آن مجالس با شکوه عزاداری هنوز دایر است یا سلیقه مردم زمان دیگرگون شده است و گرفتاری های زندگی مجالی باقی نگذاشته است تا مردم به یاد آخرت باشند و توشه راهی تدارک ببینند. باری مشتی قلوم ما در این 10 روز یک پارچه آتش می شد. 40-50 نفری بچه های پابرهنه و یتیم شهر را جمع می کرد، مقداری کاهگل بر فرق آنها می مالید و خودش هم پیراهن عربی سیاهی می پوشید و شمشیر زنگ خورده‌ای که مردری نیاکانش بود در دست می گرفت و به اتفاق بچه ها پیشاپیش دسته سینه زنان راه می افتاد و در مجالس سوگواری هنرنمایی می کرد. با شکوه ترین مجلس عزاداری در دهه اول محرم اختصاص به یکی از اعیان شهر داشت که از حوالی ساعت 8 بامداد مراسم روزخانی در حیات وسیع خانه بزرگ او شروع می شد و تا 1 ساعتی از ظهر گذشته ادامه می یافت. تقریبا همه جمعیت 10-12 هزار نفری سیرجان در این مجلس جمع می شدند و اغلب از ساعتهای نخستین بامداد به آنجا می رفتند تا جایی مناسب تر دست و پا کنند که مشرف بر مجلس باشد و بتوانند هنگام ورود دسته های سینه زنی و زنجیر زنی مراسم را به راحتی تماشا کنند. اگرچه در 3-4 ساعت اول مجلس عده‌ای روزخوان به منبر می رفتند و چون هنوز استفاده از وسایل صوتی و میکروفون و بلندگو معمول نشده بود با صدای لرزان و بیرمق خود زمزمه می کردند، اما گوش کسی بدهکار آنها نبود و همه تلاش ها و سحرخیزی ها مصروف این بود که در حوالی ظهر با شنیدن نعره مشتی قلوم همه اهل مجلس از جا برخیزند و برای ورود دسته عزاداران کوچه بدهند و مراسم را تماشا کنند. مشتی قلوم نازنین ما پیشرو دسته بود و از دو کوچه مانده به محل روزخانی با فریادی که در هر ازدحامی شنیده می شد حرکت دسته را اعلام می کرد. به راستی گلبانگ رسای مشتی قلوم بی‌شباهت به سور اسرافیل نبود. چه جمعیت 10,000 نفری با شنیدن نخستین نعره او که های مردم بر یزید لعنت، سراسیمه از جا بر می خواستند و به انتظار ورود دسته راه می دادند و با ظاهر شدن قیافه کاهگل مالی شده مشتی قلوم و شمشیر آهیختش در آستانه در و با شنیدن شعار لعنتش یک صدا جواب می دادند بیش باد و کم مباد. ظاهراً فلسفه صفت لعنتی را هم دریافتید که به معنی لعنت کننده است، نه ملعون. داستانی که به دنبال این مقدمه مفصل می خواهم به عرضتان برسانم مربوط به 30 سال پیش است و شرح صحنه است که شخصاً ناظر آن بودم. روز عاشورای 30 سال پیش من هم از جمله مستمعان آن مجلس با شکوه بودم و جایی که به مدد دوستان و عنایت صاحبخانه نصیبم شده بود دریچه اتاقی بود مشرف بر حیات و درست کنار منبر واعظ، یعنی همان نقطه‌ای که معمولاً هنرنمایی سینه زنان و تعزیه‌داری شبیه‌گردانان به اوج می‌رسد. مجلس باشکوهی بود. زمزمه آخوند روزخان در امواج صداهای گوناگون جمعیتی 10,000 نفری به گوش نمی رسید. سمفونی اصوات مجلس از اجزای گوناگونی ترکیب شده بود. دسته‌ای که صلوات می فرستادند، زنانی که بر سر و سینه می کوبیدند و حسین حسین می زدند، مادرانی که با بچه های فضولشان کلنجار می رفتند و شیرخوارگانی که از ازدحام و گرما به جان آمده بودند و جیغ می کشیدند و سقاهایی که با لگدمال کردن مردم به نوش به یاد حسین می دادند و خادمانی که با رها کردن سینی چای و صدای شکستن استکانها به این مجموعه اصوات تنوع بیشتری می بخشیدند. مقارن ظهر فریاد رسای مشتی قلوم مجلس را تکان داد و نزدیک شدن دسته را اعلام کرد. مردم برخاستند و کوچه دادند. لحظه بعد صدای زنجیر سینه زنان و طبل و شیپور نوازندگان و شیهه اسبان و نعره اشتران در فضا پیچید و در پی آن از مشرق آستانه در خورشید جمال مشتی قلوم طلوع کرد. با پیراهن بلند و سیاه، با فرقی کاه گلندود و کاکلی آشفته، با دهانی کف بر لب آورده و با چشمانی خون گرفته و با شمشیری بر آسمان افراخته و با انبوه بچه های همراهش. مشتی قلوم امروز اندک شباهتی با مشتی قلوم 10 روز پیش نداشت. شور ایمان و جوش عزا و شکوه مراسم به او قدرتی بیش از جسه و طبیعتش بخشیده بود. اتم شکافته و الکترون رها شده‌ای بود که حضورش رعشه بر زمین و زمان می‌افکند. گویی از عظمت مقام موقتی خیش با خبر بود و می دانست که در شرایط حاضر هزاران نفر مردمی با فریاد او همراهی می کنند که در روزهای معمولی به زحمت جواب سلامش را می دادند. با شور و خروش قدم در حیات مجلس گذاشت و شمشیرش را در هوا تکانی داد و با همه وجودش فریاد زد: های مردم، بر یزید لعنت! و جمعیت سودازده 10,000 نفری هم صدا خروشیدند که بیش باد و کم مباد. قدم دیگر را برداشت و تکانی دیگر به شمشیر داد و فریاد زد: های مردم، بر شمر لعنت! و صدای هماهنگ خلایق اوج گرفت که بیش باد و کم مباد. اکنون دسته موزیک به محل نزدیک شده و صدای طبل‌ها و نفیر شیپورها قلقله‌ای در مجلس عزا افکنده بود و مشتق علوم که هیبت جلسه و همصدایی مردم سرمست شور و خروشش کرده بود نعره کشید که های مردم، بر ابن زیاد لعنت! و مردم که دیگر از ازدحام بی سابقه و هیجان احساسات به دشواری عبارات او را می شنیدند تاییدش کردند که بیش باد و کم مباد. مشتق علوم همچنان لعنت کنان به وسط مجلس و نزدیک منبر رسید و من که از نزدیک می توانستم شور و هیجان او را ببینم و صدایش را که دیگر تا حدی نامفهوم شده بود بشنوم، نگران این بودم که مبادا مرد عزیز از شدت هیجان و خروش سکته کند، که شنیدم با فریادی از همیشه رساتر می گوید: های مردم، بر پدرتان لعنت! از این شعار یکی خوردم و نگران عکس العمل خلایق شدم که فریاد بیش باد و کم مباد مردم از نگرانی نجاتم داد. مشتق علوم قدمی دیگر پیش نهاد و فریاد زد: های مردم، بر جد و آبادتان لعنت! و مردم یک صدا تاییدش کردند که بیش باد و کم مباد. پیرمرد ظریف و عارفی که در کنار من ایستاده بود با اشارات و لبخندی حیرت مرا برطرف کرد و آهسته در گوشم گفت: نگران مباش، مشتق علوم هر سال همین وضع را دارد. مردم هم وقتی که به جوش می آیند توجهی به مفهوم لعنت‌های او ندارند، هر چه بگوید تاییدش می کنند. نمیدانم چرا بعد از 30 سال این صحنه به فراموشی گراییده بر صفحه خاطر من جان گرفته است. آیا بین شعارهای میوه‌چینان انقلاب و لعنتهای مشتق علوم شباهتی هست؟ آیا مردان محترم و پیشتازی که یک بار منکر همه گذشته های ملت ما شدند و هر روز و شب سوابق 2500 سال بدبختی و بیغیرتی اجدادمان را به رخمان می کشند و ما هم یک صدا تاییدشان می کنیم و شعارشان را تکرار می نماییم، چنان دستخوش شور و هیجان شدند که مجالی برای تأمل ندارند؟ آیا بزرگوارانی که فرهنگ گذشته ما را یک سر محکوم می کنند، داغ باطله استعماری و انحرافی بران می زنند، آن هم نگذشته مربوط به 10-20 سال اخیر بلکه گذشته مربوط به 2500 سال را، می دانند چه می گویند؟ یا سیل انقلاب سد تعقل را در هم شکسته است؟ همه حیثیت ما ملت ایران در جهان آشفت سامان امروز منحصر به عظمت فرهنگ ما بود و بس. حرمتی که جهانیان برای ایرانی قائل بودند و امتیازی که بین او و بعض ملت‌های همسایه و هم اقلیمش می‌گذاشتند به فیض فرهنگش بود و بس. اکنون با چه جرأتی و به چه نیتی همه یک صدا شده ایم و یک دست که تیشه به ریشه گذشته خود بزنیم و خط بطلان بکشیم بر آنچه داریم و بسیاری از نو دولتان جهان ندارند. آنان که فرهنگ ایرانی را بدون تعیین حدی و زمانی یکسره محکوم می کنند و طاغوتی می دانند، آیا دانسته می خواهند رابطه ما را با گذشته غرور آفرین ما قطع کنند و همه ارکان هویت ملی ما را در هم بشکنند یا غلبه احساسات بدین راه گذار خطرناکشان کشانده است؟ سعدی و فردوسی و حافظ چه گناهی کردند که می خواهیم نامشان را از ورق هستی بزداییم؟ زبان فارسی و فرهنگ خیره کنندش چه ننگی بر دامن حیثیت ما بسته است که یک بار تردش کرده ایم و همه زمامداران من از بیخ و بن مرید یعرب ابن قحطان شدند و همه مرزنشینان من از فارسی گویی تبری می کنند؟ ملت ایران بر فساد و جور آریامهری طغیان کرده است یا به کین نژاد و ملیت و فرهنگ خیش کمر بسته است؟ در بین زمامداران گذشته فریدون داشته ایم، ضحاکم بوده است. شاه عباس داشته ایم، شاه سلطان حسین هم بوده است. نیاکان ما هم هر وقت بیداد و فساد پادشاهی جانشان را بر لب آورده است، با همین قدرت و صلابت قیام کردند که من و شما کرده ایم. مگر داستان کاوه آهنگر اشارتی بدین قیام توده های ستم رسیده نیست؟ مگر ده ها پادشاهی که نه تنها تاج و تخت که سر و جان خود را به کیفر ستم دادند نموداری از بیداری ملت ما نیست؟ چرا بر سر شاخ نشسته ایم و بن می بریم؟ چرا تیشه بر ریشه اصالت و ملیت خود میزنیم؟ عجیب است، به سرزنش نیاکان من کمر بسته ایم که چرا 700 سال پیش رژیم سلطنتی را به جمهوری تبدیل نکردند؟ در آن عهد و زمان در کجای دنیا مفهوم ملت و حکومت ملی مصداقی داشت که در ایران نداشت؟ ملت ایران هم چون هر ملت بیدار و زنده‌ای همیشه نیک و بد زمامدارانش را سنجیده است و هر وقت کاسه صبرش از بیداد ستمگران لبریز شده به مقاومت و طغیان برخواسته، منتها این طغیان‌ها گاهی به صورت قیام ملی و عمومی ظاهر شده است و گاهی با همت سرداران فداکار و زمانی در نقاب طبیبات و ملازمان درباری. مگر قیام ملت ستم زده محمد علی شاه را از تخت فرعونیش فرو نکشید؟ مگر رشادت یعقوب لیث لرزه در ارکان خلافت عباسی نینداخت؟ مگر سرداران و نزدیکان نادر سر ماجراجوی و انباشته از جنون قدرت او را بر سینه‌اش ننهادند؟ یقین داشته باشید اگر سلطنت محمد رضا شاه نیز از آغاز به همان فساد و استبدادی بود که در سالیان آخر، سالها پیش از این خشم و نفرت مردم در به درش کرده بود. چه اصراری است که ما را از گذشته تاریخمان جدا کند؟ ایران ایران است و ایرانی هم ایرانی خواهد بود تا روزی که مرزها وجود دارد و ملتها، ما نیز به علاقه ملی خود دلبسته ایم. فعلا همه در جوش و خروش انقلابیم. عقده ها و نفرت هایی که در طول سالهای آریامهری در جان و دل ملت انباشته است، چون سیل خروشانی به حرکت آمده و همه چیز را در هم می شکند. هرچه امروز بریزم شکنم تاوان نیست، هرچه امروز بگویم بکنم معذورم. جای دریغ و تأسف بسیار است اگر این سیل بنیان کن به جای در هم ریختن ارکان فساد و استبداد و جهالت و لطمه‌ای بر اساس ملیت و فرهنگ ما وارد آورد. در خانه اگر کس است، یک حرف بس است.